بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير الناصر المبين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سلام علیکم و رحمت الله. خب عرض به حضرتون که رسیدیم به خدمت شما عرض شد که روایتی که اشکال شده بود برای مسئله قضاوت در جایی که نکول صورت میگیره، عرض کردیم خدمت دوستان که یه فرع فقهی وجود داره که در اون فرع فقهی اگر منکر نسبت به حقی که داره استنکاف کنه، یعنی نه قسم بخوره و نه حاضر بشه که قسم رو برگردونه به مدعی، اختلاف شده بود به جهت اینکه روایت روشن و واضحی وجود نداشت، اختلاف شده بود میان فقها. برخی ها معتقد بودن که به صرف نکول از سوی منکر آقای قاضی میتونه علیه او فتوا بده و حکم کنه. در نقطه مقابل برخی دیگه معتقد بودن که اگر در فرض نکول قاضی خودش وارد بشه و قسم رو برگردونه به مدعی، در اون صورت اگر مدعی قسم بخوره ادعای او ثابت میشه و حاکم میتونه بر علیه منکر حکم کنه. گفتیم که مرحوم صاحب عروه سید یزید دو تا دلیل رو برای این مسئله بیان کردن، یکی تمسک به اصل موجود در کتاب القضا که میگفت اصل عدم نفوذ قضاوت هر شخصی در حق دیگری است مگر اینکه مواردی به صورت قدر متیقن از این اصل خارج بشن. میگفتیم دو تا مورد به صورت یقینی خارج میشن، اونجایی که منکر قسم رو برگردونه به مدعی و مدعی قسم بخوره و حاکم بر اساس قسم مدعی حکم بکنه، دو اونجایی که خود حاکم قسم رو برگردونه به مدعی و بر اساس قسم مدعی حاکم حکم بکنه. اما جایی که به صرف نکول اونجا ما بخوایم حاکم رو موظف کنیم که حکم بکنه، اونجا شک داریم که از ذیل قاعده و اصل خارجه، لذا همچنان ذیل قاعده میمونه و اصل عدم نفوذ حکم اوست. دلیل دوم تمسک به این روایت از پیغمبر اکرم بود، انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، که به صورت مشخص و واضح میگفتش که تا زمانی که مدعی بینه نداشته باشه و منکر هم قسم نخوره قضاوت بدون بینه و مدعی نافذ نیست. کسی اشکال کرد که اینجا ما یک روایتی داریم، روایت عبید بن زراره از امام صادق علیه السلام که به صورت واضح دلالت میکنه بر این که به صرف نکول از قسم و رد قسم حاکم و قاضی باید چکار بکنه؟ قضاوت بکنه و علیه منکر حکم بده. روایت رو خوندیم، خیلی هم واضح بود، میگفتش که منکر مخیر است بین دو کار، یا باید قسم بخوره یا باید رد قسم بکنه بر مدعی، اگر هیچ کدوم رو انجام نده هیچ حقی نداره و علیهش قضاوت میشه. این روایتی بود که جلسه قبل خوندی. آقای روانی به این اشکال و به این روایت جواب میده. پاسخ اولشون نسبت به اینه که خدمت شما عرض بشود که این روایت مشکل سندی داره. مشکل سندیش هم در سقر مفصل عرض کردیم که وجود شخصی در روایت که توثیق نشده و اون هم آقای قاسم ابن سلیمانه. آقای روانی میگه ممکنه کسی بخواد با کبرای وساقت اسانید کتاب کامل الزیارات و تفسیر علی ابن ابراهیم قمی بخواد وثاقت قاسم ابن سلیمان رو اثبات بکنه، چون قاسم ابن سلیمان کسی است که اسمش در اسانید این دوتا کتاب اومده و بر اساس مبنایی هر کسی که در سندهای این دوتا کتاب اومده باشن به جهت توثیق عامی که مؤلف این دو کتاب اول کتاب انجام داده، اون شخص هم توثیق میشه. گفتیم که برخی با این مبنا مشکل روایت بالا را حل کردن، اما ظاهرا آقای ایروانی این در واقع پاسخ رو و این حل اشکال رو نمیپذیرن. ایشون این مبنا رو قبول نداره که هر کسی که در سندهای کتاب کامل الزیارات و علی ابن ابراهیم قمی آمده است در واقع به جهت توثیق عام موجود در ابتدای کتاب توثیق میشه. این مبنا و این کبرای کلی رو قبول نداره. خب حالا اما ایشون سلمنایی بحث میکنه، میگه فرض بفرمایید سلمنا که سند روایت هم تام باشه، همین روایت بالا که خوندیم، روایت عبید ابن زراره، اما مسئله اینه که این روایت با روایت قبلی، خدمت شما عارضم که روایت قبلی که بله صفحه 25 رو نگاه بکنید، روایت شعب بن حکم، همین روایت انما اغزی بینکم بالبینات والایمان، خدمتتون عارضم که اگر که سند عبید ابن زراره سندش صحیح هم باشه، تام هم که باشه، آقای روانی میگه که این روایت با روایت انما اغزی بینکم بالبینات والایمان تعارض میکنه. روایت هشام ابن حکم که انما اغزی بینکم بالبینات والایمان باشه دلالت بر این میکنه که فقط با بینه و یمین قضاوت ممکنه و نافذه. خدمتتون عارضم که عبید ابن زراره مفادش اینه که بدون بینه و بدون یمین هم قضاوت نافذه. خب اینا با هم تعارض میکنن، اما تعارض اینها، تعارض میان این دوتا روایت، خدمت شما عرض بشود که تعارض عموم منوجه، تعارض عموم منوجه. ببینید روایت هشام میگه که ترد دل یمین علی المدعی، بعد یمین رو برگردونی به مدعی، بر اساس اون باید قضاوت بشه. مقتضای اطلاق این روایت اینه که منکر اگر که نه قسم بخوره و نه رد قسم بکنه هیچ حقی نداره. مقتضای این روایت خدمت شما عرض شد که بالا یعنی همین روایت عبید ابن زراره، اطلاقش این بود دیگه، اصلا اون چیزی که به صورت واضح ازش آقای روانی یعنی در قالب اشکال بیان کرد همین بود، اطلاق روایت اینطور بود که چون منکر نه قسم خورده و نه رد قسم کرده هیچ حقی نداره، فلم یفعل فلا حق له، تعبیر صریح روایت بود. که لازمش چیه؟ اینکه علیهش در واقع حکم بشه، قضاوت بشه. چه حاکم رد قسم بکنه به مدعی، چه این کارو نکنه. در نقطه مقابل این روایت دومی که اینجا بیان کردن که ترد الیمین علی المدعی، یا همون روایت صفحه قبل انما اغزی بینکم بالبینات والایمان، اطلاقش بیان کننده اینه که باید یمین برگرده به مدعی، فرقی نمی کنه کسی که اینو برمیگردونه خود منکر باشه یا حاکم باشه. خب این دوتا روایت با هم تعارض میکنن، تعارضشون از جنس تعارض عموم منوجهه، یعنی هر کدام دو تا مصداق فارغ دارن و یک مصداق مشترک. مصداق مشترکشون کجاست که محل بحث ماست که تعارض کردن؟ مصداق مشترک همینجاست، محل بحث ماست دیگه. مصداق مشترک همین که نباش دعوا میکنیم، یعنی جایی که منکر قسمش رو رد نکرده و حاضرم نیست خودش قسم بخوره. اگر بخوایم به روایت اول تمسک بکنیم، اینجا علیهش باید فتوا داده بشه. اگر بخوایم به روایت دوم تمسک بکنیم، اینجا لازم نیست علیهش فتوا داده بشه، باید قسمش رو آقای حاکم برگردونه به مدعی. خب آقای روانی میگه که در محل اجتماع با هم تعارض میکنن، اذا تعارضا تساقطا، هر دو از اعتبار ساقط میشن در محل اجتماع، ما میمانیم و اون دوتا دلیلی که آقای سید یزدی بیان کرد. یعنی اینها میخواستن با این اشکاله دوتا دلیل سید یزدی یا نهایت دلیل دوم سید یزدی رو ناکارآمد کنن. آقای روانی میگه که من در مقابل این اشکالی که شما کردید، که تمسک کردید به روایت عبید ابن زراره، یک روایتی برای شما آوردم که با این روایت شما تعارض کرد. تعارضش هم از جنس عموم منوجهه. وقتی که تعارض بکنه در محل اجتماعشون تساقطا، اذا تعارضا تساقطا، و وقتی هم که تساقط صورت گرفت، هر دو از حجیت و اعتبار میفتن دیگه. پس دیگه روایت عبید ابن زراره اعتبار و حجیتی نداره. پس اون دوتا دلیلی که آقای سید یزدی بیان کردن خالی از اشکال خواهد بود و فتوا به مبنای ما اینه که باید حاکم اینجا قسم رو برگردونه به مدعی، به صرف نکول منکر نمیتونه علیه منکر فتوا بده. همین مقدار رو بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم، صفحه 26. امکن الجواب به ان سند الروایه لو تم، میتونیم جواب بدیم، جواب به اون اشکال بالا که روایتی آورده بودن، روایت عبید ابن زراره، که دلالت بر این میکرد به صرف نکول قاضی میتونه حکم بده. خب امکن الجواب به ان سند الروایه لو تم ولم یناقش فیه من ناحیت القاصر بن سلیمان الذي تبتنی وساقته على قبول کبرا وساقت کل من ورد فی اسانید کامل زیارات او تفسیر القومی فهی معارضتون من عموم من وعد به صحیحت شعب بن حکم عن ابی عبدالله علیه السلام. می فرماید که میتونیم جواب بدیم که سند روایت اگر تام باشد و مناقشه نشود در اون از ناحیه آقای قاصر بن سلیمان، که الذی تبتنی وساقته، که وساقت قاصر بن سلیمان مبتنی است بر قبول کبرای وساقت هر کسی که در اسانید کامل و زیارات یا تفسیر قومی وارد شده، دیروز مفصلا توضیح دادیم. اگر این کبرا رو در واقع قبولم بکنیم و سند روایت تمام باشد، فهیه معارضتون به عموم من وجه، این معارضه داره از جنس عموم من وجه با صحیحه هشام عن ابی عبدالله علیه السلام که فرمود ترد دل یمین علی المدعی، یمین باید بر مدعی چی بشه؟ رد بشه. هم بر این در واقع روایت تعارض داره، هم روایت هشام قبلی که از در واقع پیغمبر اکرم نقل کرد، امام صادق علیه السلام به نقل از پیغمبر اکرم که انما اغزی بینکم بالبینات والایمان. حالا علی حال، فإن مقتضى اطلاق روایت الاولى، مقتضای اطلاق روایت اول، منظور روایت عبید بن زراره است، همین که بالا خوندیم تو پاراگراف اذا اشکل، مقتضى اطلاق الروایه که ان المدعى علیه اذا لم یفعل الامرین اگر منکر دو تا امر رو انجام نده، یعنی نه قسم بخوره و نه رد قسم بکنه، فلا حق له، هیچ حقی نداره. یقضی علیه سواء رد الحاکم، یا سواء رد الحاکم الیمینه علی المدعی ام لا، فرقی نمیکنه حاکم قسم رو به مدعی برگردونه نه. فی حین ان مقتضا اطلاق روایت ثانیه ان الیمینه یلزم ردها علی المدعی سواء کان الرد و المدعی علیه او الحاکمه، در حالی که در همون لحظه مقتضای اطلاق روایت دوم، یعنی این روایت هشام، اینه که قسم باید برگرده به مدعی، فرقی هم نداره سوا هم کنه که کسی که میخواد اینو برگردونه ارادو حوال مدعاله منکر بخواد برگردونه اول حاکم، یعنی که نه حاکم بخواد برگردونه، در هر صورت باید برگرده. خب و بعد از تعارض و تساقط فی مادت الاجتماع یبقى الوجهان السابقان بلا مانع که یمنع من الرجوع الیهما و التمسک بهما. میفهمد که بعد از اینکه تعارض صورت گرفت، ازا تعارض و بعدش تساقط فی مادت الاجتماع، باقی میماند اون دو وجه سابق. کدوم دو وجه سابق؟ اون دو تا وجهی که سید یزدی بیان کرد، یکی تمسک به اصل، یکی تمسک به روایت پیغمبر اکرم. این دو تا وجه باقی میمانند بلا مانع، یعنی دیگه مانعی از تأثیرشون وجود نداره که این مانعه مانع بشود از چی؟ من رجوع الیه ما و تمسک به ما، مانع بشه که به اینها رجوع بشه و به اینها تمسک بشه. خب این هم از این نکته. خب و اما ان حکم حالت سکوت نفس و حکم حالت الانکار فل اطلاق صحیحت جمیل و هشام المتقدمه الدالت و ان البینت علی المدعی و الیمینه علی المدعی غایته انه فی حالت الانکار یلزم حلف المدعا علیه الا نفی الحق واقعا، و اما فی حالت السکوت و دعو المدعا علیه الجهله بالحاله فبامکان المدعی طلب و احلافه علی الجهله و عدم العلم بالحال و لیس علی نفی الحق واقعا لفرض عدم انکاره. خب اگر عبارت اصلی رو یه بار دیگه نگاه بفرمایید، گفتیم که در فرض مواجهه منکر و مدعی با قاضی سه تا حالت داره، یا منکر یا مدعا علیه معترف به حق که خب ثابت میشه و علیه او فتوا و حکم میدن، یا اینکه خدمت شما عرض بشود مدعا علیه منکر انکار میکنه. خب اینجا تا حالا داشتیم درباره این بحث میکردیم که در صورتی که انکار بکنه حاکم مدعی رو موظف به اقامه بیانه میکنه، اگر بیانه رو اقامه کرد که دعوا ثابت میشه، اگر بیانه رو اقامه نکرد مدعا علیه قسم میخوره، اگر قسم خورد که دعوا از بین میره، اگر قسم نخورد قسمش رو برمیگردونن به مدعی، و اگر مدعی قسم خورد دعوا ثابت میشه و او حقش رو میگیره. یه حالت سومی هم اینجا وجود داشت، یعنی حالت اول که اعتراف به حق مدعی بود، حالت دوم که انکار حق مدعی بود، و حالت سوم سکوت، سکوت مدعی، یعنی نه اعتراف میکنه و نه انکار. گفتیم که حکم این مسئله مثل حکم مسئله دومه، صورت دومه، مثل حالت انکاره، یعنی آقای مدعا علیه یا همون منکر در فرضی که سکوت بکنه، قاضی ابتدا باید از مدعی درخواست بیانه بکنه، اگر مدعی بیانه را آورد که دعوا ثابت میشه، اگر بیانه نیامد از مدعا علیه درخواست قسم میکنه. اگر قسم نخور که در واقع در اون صورت حقش نسبت به قسم خوردن با ارجاعش به مدعی از بین میره. اگر مدعی قسم خورد خدمت شما عرض شد که دعوا ثابت میشه. دقیقا همان وضعیت و همان حال در صورتی که منکر یا مدعا علیه چیکار بکنه؟ سکوت بکنه. خب حالا سوال اینه دلیل این مسئله که حکم صورت سکوت مثل حکم صورت انکار و حالت انکار چیه؟ میگه به خاطر اطلاق روایاتی که بحثش رو کردیم که میگفت البینت و علی المدعی و یمین و علی المنکر، اینا اطلاق دارن، یعنی هم حالت انکار رو شامل میشه و هم حالت سکوت رو. خب همین مداره بخونیم. و اما ان حکم حالت سکوت، حکم حالت سکوت که نفس حکم حالت انکار است، همان حکم است. خب دلیلش چیست؟ فل اطلاق صحیحت جمیل، خاطر اطلاق صحیح جمیل است و همچنین اطلاق صحیح هشام که علم متقدمه که گذشت که دلالت میکرد بر این که بیانه بر مدعی است و یمین بر مدعاله. خب صحیح جمیل کدوم رو باید بود؟ خدمتتون آرزم که صفحه 24 رو نگاه بکنید. صحیح جمیل و هشام دو تا تعریف داره. صفحه 24 مستند شماره 1، قال رسول الله به صحیحت جمیل و هشام عن ابی عبدالله علیه السلام قال رسول الله البینت علی من ادعا و الیمین علی من ادعی علیه. مقصود این روایته. غایته که انه فی حالت الانکاره یلزم حلف المدعا علیه الا نفی الحق واقعا، و اما فی حالت السکوت و دعوه المدعا علیه الجهل بالحال فبالامکان المدعی طلبون، فبالامکان المدعی طلب احلافهی طلب احلافهی الا الجهل. خب آقای روانی میگه یه تفاوتی البته وجود داره میان این صورت و صورت انکار. در حالتی که انکار صورت میگیره، وقتی که مدعا علی یعنی منکر قسم میخوره، واقعا حقی که مدعی داره منتفی میشه. اما وقتی که منکر سکوت میکنه و منکر مدعی اینه که اصلا نسبت به مسئله جاهله و هیچ علمی به مسئله نداره که اصلا نمیدونه کی واقعا حق داره و کی حق نداره، اونجا مدعی میتونه از مدعا علی درخواست قسم خوردن بکنه و بگه که قسم بخور که واقعا نمیدونی، قسم بخور که واقعا نمیدونی. خب اگر قسم بخوره اونجا واقعا نفی حقیقت که نمیشه که، چون او منکر که نبوده که، او قسم میخوره که نمیدونه. وقتی نمیدونه اساسا دعوا موضوعش منتفی میشه، سالبه به انتفاع موضوع میشه، نه اینکه حکمش بشه نفی حق مدعی، نه اساسا موضوع کنار میره و موضوعی برای دعوا وجود نخواهد داشت. غایته که انه در حالت انکار لازم است حلف المدعی مدعا علیه، لازمه که مدعا علیه قسم بخوره بر نفی حق واقعا، واقعا قسم بخوره. اما فی حالت سکوت و دعوه المدعا علیه الجهل، اما در صورتی که مدعا علیه منکر سکوت میکنه و ادعا میکنه که نسبت به وضعیت دعوا جاهله و به امکان المدعی این کاملا ممکن است که مدعی چکار بکنه؟ طلب و احلافی علی الجهل، از مدعا علیه درخواست قسم خوردن بکنه بر جاهل بودنش، قسم بخوره که واقعا جاهله. و علم نداره بالحال. خب اما تو این صورت ولیس علی نفی الحق واقعا، این قسم خوردن او بر نفی حق نیست، لفرض عدم انکاره، چون اصلا فرض اینه که او منکر نیست، ساکت بوده، فقط ادعای چی کرده؟ جهل به وضعیت دعوا کرده. لذا قسم خوردن او به معنای در واقع نفی واقعی حقیقت نیست، بلکه به معنای سالب انتفاع کردن، سالب به انتفاع موضوع کردن دعواست. لذا این تفاوت بینشون وجود داره. خب این هم از این. اما شماره 7 نقطه بعدی که اینجا بیان میشه، و اما ان حلف المدعى علیه یمنع من قبول البینه بعد ذالک و المقاصه فلسهیت ابن ابی یعفر المتقدم عند البث ان عدم جواز نقض حکم القاضی. خب یادتونه جلسات گذشته موقع که داشتیم متن اصلی رو میخوندیم گفتش که صفحه 24 رو اگر نگاه بفرمایید، گفت و فی الحالتین الاخیرتین اذا حلف المدعى علی قسم بخوره فلا تسمع البینه بعد ذالک من المدعی حتی لدا حاکم آخر. میگفت اگر که مدعا علیه یعنی منکر قسم خورد و قاضی حکم داد و بعد از این مدعی ادعای داشتن بینه و شاهد رو کرد، اساسا بینه او شنفته نمیشون. چرا؟ حتی اگه بره پیش یه حاکم دیگه. دلیل این مطلب چیست؟ به خاطر اینکه اگه یادتون باشه تو قسمت قبلی گفتیم که حکم قاضی جایز نیست که نقض بشه، یعنی اگر قاضی حکم داد این حکم ابدی است، حق نقض اون حکم وجود نداره. این که مدعی درخواست این کرده که بینش شنیده بشود یا درخواست اینو داره که بره پیش یه حاکم دیگه و بینش رو اونجا ارائه بده، در واقع داره حکمه قاضی اول رو داره نقض میکنه و این برخلاف اون روایت صحیح هست. همچنین اگر بخواد بره چیکار بکنه؟ مقاصه بکنه. مقاصه چی بود؟ اینکه خودش بدون اجازه منکر بره از اموال منکر مالش رو برداره. این کار حرام، اینم کار جایزی نیست، حرامه. به خاطر چی؟ جهت این که باز مقاصه کردن اینجا به معنای نقض حکم قاضی اوله. نشون شما حکم قاضی اول رو قبول نداری میری مقاصه میکنی، اینم اشکال پیدا میکنه. و اما ان حلف المدعى علی قسم خوردن المدعى علی که مانع میشود از قبول بینه بعد از ذالک بعد از قسم و همچنین ول مقاصه، اینم مانع از مقاصه میشود. مقاصه عطف به من قبول البینه است، یعنی حلف المدعى علی یمنع من قبول البینه و یمنع من المقاصه. خب دلیلش چیست؟ فل صحیحت ابن ابی یعفور، به خاطر روایت صحیحی است که از ابن ابی یعفور المتقدم عند البحث، اونجایی که گذشت در بحث عدم جواز نقض حکم قاضی، صفحش رو عرض خدمت شما عرض بکنم، خدمت شما عرض می شود که بر صحیحه ابن ابی یعفور صفحه بر صفحه 15 رو که نگاه بفرمایید، فرمود که التمسک به صحیحت عبدالله ابن ابی یعفور عن ابی عبدالله، فرمود که اذا رضی صاحب الحق به یمین المنکر لحقه فاستحلفه فحلف الله حق له قبله ذهبت الیمین به حق المدعی فلا دعوا له. دیگه هیچ ادعایی نمیتونه داشته باشه. بعدش میگه و این کانت علیه بینتون عادله، یعنی قسم خورده بعدش میفهمه که یه بیانیه عادله هم داره، میگه قال نعم. امام میگه ولی اون که بعدا بیانیه هم داشته باشه حرفش شنفته نمیشه. و ان اقام بعد استحنف بالله 50 قسم، 50 نفر هم بیاره قسم بخورن، ما کان له همچی حقی نده. چرا؟ و کانت الیمینو قد ابتلت کل مدعاه و قبله من ما قد استحنف علیه. او قسمی که اون منکر خورده همه اون ادعاها رو همه رو باطل کرد. خب به صفحه 15 میخواد کنارش بنویسید که در روایتی که در صفحه 15 آمده. خب ولا ينبغي كأن يفهم من هذا سيرورة المال حلالا واقعا للحالف كلا بل هو حرام واقعا لو كان كاذبا في حلفه و دلالة صحيحة هشام بن حكم المتقدم على ذلك واضحة. خب فهمید که این که ما گفتیم در صورت قسم خوردن منکر مدعی دیگه حق نداره بیانش شنفته نمیشه، معناش این نیستش که اگر منکر در قسم خوردنش دروغ گفته باشه اون مال واقعا براش حلاله، نه این حرامه. اما از جهت احکام ظاهریه این مال برای او شده. مضاف بر این که روایت خدمت شما عرض شد که هشام بن حکم همون روایت معروف قال رسول الله انما عقضی بینکم بالبینات والایمان هم دلالت بر این مطلب میکنه، چون فرمود که و بعضکم الحن به حجته من بعض، بعضیاتون حجت ها و دلیل های قوی تری دارن. فایما رجل انقطعت له من مال اخیه، ممکنه که من اینطور باشه که یه رجلی به واسطه حکم من بخشی از مال برادر مؤمنش رو بگیره، اما فانما قطعت له به قطعه من النار، این داره در واقع یه قطعه از نار رو میگیره در قبال اون مال که از برادر مؤمنش گرفته. یعنی پیغمبر اکرم اینجا هم داره گوشزد میکنه، حواستون باشه اگر قسم دروغ خوردید و یعنی دروغ آوردید این مال شاید در ظاهر حلال باشه اما باطنن حرامه. لا یمنی شایسته نیست که فهمیده شود من حازا از این فتوا که گفتیم بیانه دیگه قبول نمیشه، سیرورت المال مال تبدیل میشود به مال حلال واقعی للحالف کلا بل هو حرامون واقعا، واقعا حرام است که لو کان کاذبا فی حلفی، اگر که آقای منکر در حلفش در قسم خوردنش کاذب باشه. و دلالت و صحیحت هشام بن حکم المتقدمه على ذلك واضحتون، که دلالتش هم وضوحش رو توضیح دادیم. و اما ان الحاکم لا یجوز له احلاف المدعا علی قبل طلب المدعی فلان عدم طلب المدعی لذلك، یعنی فلعن عدم طلب المدعی لذلك یعنی قلقه للدعوا ولو موقتا و ذلك حق ثابت له. میفرماید که اگر یادتون باشه گفتیم حاکم حق نداره خودش از مدعا علیه یعنی منکر درخواست کنه که قسم بخوره. الحمدلله. بله عرض کردیم که حاکم حق نداره بدون اینکه مدعی درخواست قسم خوردن منکر رو بکنه خودش مستقیما این کار رو انجام بده. چرا؟ چون این درخواست قسم خوردنه یه چیزیست که یه حق ثابتیست که برای آقای مدعیست. اگر مدعی مطالبه نکنه یعنی که او دوست داره که دعوا در واقع فیصله پیدا کنه، یعنی میخواد دعوا رو چیکار کنه؟ پایان بده. جهت اینه. و اما ان الحاکم لا یجوز له، این که جایز نیست برای او که قسم بده مدعی مدعا علیه رو منکر رو قبل از طلب مدعی. به خاطر چیست؟ به خاطر این است که عدم طلب المدعی لذالک، این که مدعی طلب قسم خوردن را نمی کند، این معناش چیست؟ معناش بسته شدن دعواست، که میخواد دعوا رو ببنده ولو موقت این اتفاق بیفته و ذالک حق ثابت له، یه حقی است که برای مدعی ثابت است. والحمدلله رب العالمین. اللهم
خسته نباشید.